بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. روایتی رو صاحب تحف العقول از امام عسکری علیه السلام نقل کرده. حضرت تو این روایت اینطور می‌فرمان که ابتدا به ارزشمندی عمر توجه میدن و اینکه مرگ ناگهانی میرسه. میفرمان انکم فی آجال منقوصه و ایام معدوده و الموت یعطی بختتن. خب شما در یک عمرهای کوتاهی قرار دارید و روزهای برشمرده، یعنی شماره شده برای شما که چند روز باشید، چه مدت باشید، اینا همش محدوده. و الموت یعطی بختتن، شما هم که از این مقدار معین شده هیچ اطلاعی ندارید، لذا مرگ به نحو ناگهانی به سراغ شما خواهد اومد. و الموت یعطی بختتن، ناگهان میاد. خب این نکته اول و هشدار اول که وضعیت ما از نظر زمان و عمری که داریم به این شکل هست. دیگه حالا بحث ما به تناسب روی حرکت جوهری هم هست، هر نفسی که میکشیم بالاخره یه بخشی از همین امتداد زمانی خودمون رو سپری میکنیم. هر روزی که میگذره، هر هفتهی که میگذره، هر ماهی که میگذره این طور هست. و الموت یعطی بختتن، چیزی که در دست ما سرمایه اینه، به این شکله: من یزرع خیرن یحصد قبتتن. هر کسی خیر بکاره اون وقت چیزی درو میکنه که مورد غبطه هم هست. الان ما مشغول زراعت هستیم، در دنیا مشغول زراعت هستیم، چیزایی که میکاریم بعدن شکوفا میشه اینها، و مثل زراعت معمولی که آدم یک دانه گندم میکاره و چی میشه، گاز آقا چند تا شاخه میشه، هر شاخه ای هم چقدر دانه داره. هیچ چیزی رو نباید دست کم گرفت. کوچکترین حرکت ما، کوچکترین سکون ما، کوچکترین حرف ما، همه اینها پخته خواهد شد، یعنی در نظام هستی پرورانده میشه. این مزاج عالم اینا رو میپرورونه و شکوفا شدهش، باز شدهش، اینها سراخر تحویل ما داده میشه. من یزرع خیرن یحصد غبتتن و من یزرع شرن یحصد ندامتن. هر کسی هم که بدی بکاره اون وقت پشیمانی درو خواهد کرد. نتیجه عمل خود انسانه، ولی شکوفا شدهش، نه این عمل، یعنی به حسب ظاهر از یک جد این عمله، از یک جد غیر این عمله. جزا از یک جهت عین عمله، از یک جهت غیر عمله. از جهتی عین عمل هست که خودشه، از یک جهتی غیر اوست چون شکوفا شده اوست، پرورانده شده اوست. این در واقع دانه ای بود که کاشته شد و الان باز شده، هرچی در دلش بود شکوفا شد و نظام هستی میره به طرف این شکوفا شدن. و من یزرع شرن یحصد ندامتن. لکل زارعن ما زرع، هر کسی همونی رو درو میکنه که میکاره. و این قانون لایتبدل الهیه و این سنت نظام هستی هست، تغییر بردار نیست، تحویل بردار نیست، گتری نیست نظام هستی. هر کسی هر جور حرکت بکنه و بعد انتظار داشته باشه جوری دیگه این نتیجه بده، این امکان پذیر نیست. معمولا هم اینطور مثال میزنیم، مثلا فرض کنید اگر کسی میخواد بره به تهران، مثلا میخواد بره به تهران ولی از جاده کاشان رو در پیش گرفته داره میره، خب هر چی هم فرض کنید از خداوند تقاضا بکنه که من این مسیری که دارم میرم بالاخره بعد از اندی، ممکنه بعد از مثلا چند سال باز به تهران برسه، ولی اینطوری نیست. راه رو باید عوض کرد، راه رو باید عوض کرد، برادم به طرف تهران خیلی زود، نبادم خودشو به درد سر بندازه. نمیشه انسان مسیر آلودگی و گناه و اینها رو داشته باشه ولی انتظار این که به حیات طیبه برسه داشته باشه، هر جور زبان داشته باشه، انتظار این که به یک نورانیت و آرامش ملکوتی دست پیدا بکنه براش باشه، اینو نمیشه مگه اینکه انسان راه رو عوض کنه، و خیلی هم انسان فرصت نداره. تو همه وادی ها، تو همین درس و بحث های خودمون روایات رو میدیدم، نمیشه انسان تو فضای تنبلی و اینها قدم برداره ولی انتظار به دست آوردن محصول های آنچنانه داشته باشه. سنت نظام هستی بر این نیست. لکل زارع ما زرع لا یسبق بطیء بحظه. حالا من این جمله رو اینجوری معنا میکنم، گرچه این ترجمه یه جوری دیگه شده، زیدش مرحوم کوهکمری، لا یسبق بطیء بحظه ولا یدرک حریص ما لم یقدر له. آدمی که بطیء و کند کار باشه خب به حظش نمیرسه، به تناسب زحمتی که میکشه هست. حالا ممکن جوری دیگه هم معنا بشه به قرینه جمله بعد، چنانچه در ذیل آمده که آدمی که کند پیش میره اون حظش از دستش نمیره. اگه اینجوری بگیم این مقدار جد ادبی و اینا هم فرق خواهد کرد، از دستش نمیره. تو روایاتی که به این مضمون باشم هست که اجملو فی طلب، بالاخره اون چیزی که روزیتون هست بهتون میرسه. حالا جمله بعدم هم میتونه معنی قرینه این باشه، ولا یدرک حریص ما لم یقدر له. اون چرا که تقدیر براش نشده، آدم حریص هر چم حرص بزنه بیش از این معنا عام است، یعنی فقط در رزق و روزی مادی و اینام نیست، در چیزهای دیگه هم هست. یک سقفی برای انسان هست، یک ظرفیتی هر انسانی داره، خب بیش از اون نمیشه، امکان نداره. ولا یدرک حریص ما لم یقدر له من اوتی خیرا فالله اعطا. و بعد برمیگرده به فضای توحیدی که هرچی هم شما تلاش بکنید و که همینو باد باشه و زحمات باد باشه و همینو باشه، ولی بدونید که باز منشأ همه خیرات خداونده. من اوتی خیرا فالله اعطا و من وقا شرا فالله وقا. هر کسی از شری نگهداری شد و اینها، خداوند او رو حفظ کرده. هر کسی چیزی بهش داده شد، خداوند به او اعطا کرده. خیلی خوب، اینم فرمایش حضرت امام عسکری علیه السلام. بحث ما در فصل هشتم راجع به حرکت جوهری بود. نکته هایی تر شد در خاتمه جلسه قبل. عرض کردیم علاوه بر دو حجتی که اینجا ذکر شد، حجج دیگری هم در آثار صدر متعلقین تر شده. حالا برخی از آدرس ها رو عرض کردیم. یکی از براهینی که صدر را پیش رفته از طریق بعد زمانی اشیاء جسمانیه که از اون طریق حرکت جوهری رو خواستن اثبات بکنن. همینجا خدمت رو عرض کنم که گرچه جلد سوم رسمن مباحث حرکت و اینا رو مطرح کرد تو اسفار، ولی بخشای خیلی پر اهمیتی از بحث های حرکت جوهری رو در اواخر جلد چهار صدر متعلقین آورده، یعنی اونجوری که معمولا نمیخونن، چون جلد چهار و پنج رو میگن طبیعیات از نمیخونن. در صورت اواخر جلد 4 اسفار اونجا هم بحثای خیلی مهمی از حرکت جوهری تر شده. از جمله استدلال‌های دیگری که در این بحث هست استدلال تجربی عقلیه که جلسه قبل اشاره بهش کردیم. در جلد 3 اسفار صفحه 177 به این استدلال اشاره کرده، استدلال تجربی عقلی. منتها مشکلی که این استدلال عدم تعمیمشه، یعنی حرکت جوهری رو تعمیم نمیده به همه جواهر جسمانی، ولی به این شکل تقریبا خلاصش به این شکل هستش که ما مواردی از تبدلات جوهری رو مشاهده میکنیم. مثلا میبینیم که نطفه انسان در اثر تحولاتی تبدیل میشه مثلا به مضغه، به علقه، به مضغه، تبدلاتی پیش میاد و بعد خلق آخر مطرح میشه. این تحولات رو داره و همینجور راجع به چیزهای دیگه فراوان ما در اطراف خودمون چون این چیزهایی رو مشاهده میکنیم. این یک نکته. و بعد اضافه بشه به این نکته که این تحولات جوهری نمیتونه به شکل کون و فساد باشه، چون کون و فساد مستلزم مشکلاتی هست، تتالی آنات لازم میاد، فاصله یک فاصله اندکی بین تحول دو تا صورت اتفاق میفته که اونجا ماده بدون صورت میمونه. همینا توضیح میخواد مولوی اینا رو گفته. مضاف بر اینها وحدت شخص به هم میخوره، چون حقیقت یک شی به صورتشه، صورت که بره یه صورت دیگه باید میاد، اون وحدت شخص از بین میره، در حالی که ما وحدت شخص رو بنام مسلم اینجا داریم. با همه تحولات جوهری یک شخص است که متحوله. خب اگر این نکته تجربی رو با برخی از نکته عقلی هماهنگ بکنیم، اونی که ازش به دست میاد حرکت جوهری این جواهر جسمانی. استدلال خیلی خوبیه، مولا صدرام خیلی استفاده کرده، ولی این استدلال تعمیم نداره به همه جواهر مادی، فقط همون مقداری رو که تجربه ما او رو گرفته، مگر از راه دیگه عمومیتش رو بخوایم اثبات بکنیم. حالا بازم ادله دیگری در آثار صدر متعلهین برشمرده شده، چندین استدلال دیگه هم تر شده. خب ما دو قسمت از بحث رو گذروندیم، یعنی قسمت اول تصور حرکت جوهری بود، قسمت دوم تثبیت و اثبات حرکت جوهری بود، الان میرسیم قسمت سوم که برخی از فروعات و لوازم و امثال اینها داره تر میشه، گرچه خود اینا هم مفید هستش در تصور عمیق‌تر از حرکت جوهری. در خاتمه همین فصل 3 امر مطرح شده. امر اول خودش متشکل از 2 نکته است، گرچه این 2 نکته به همدیگه پیوسته است. نکته اول اینه که در حرکت جوهری می‌بینیم صور جوهری متبدل میشن بر ماده‌ای رو که موضوع این صور متبدل هست. مثلا وقتی شما ماده اولا رو نگاه بکنید، اول صورت منوی داره و بعد صورت‌های دیگری رو پیدا میکنه تا میرسه به اینکه یک انسان بشه. خب در بد و امر آدم احساس میکنه صور جوهری متبدل داره، ولی وقتی حرکت جوهری رو پیاده میکنه متوجه میشه که این حرف رو نباید بزنه، باید بگه یک صورت جوهری سیلانی اینجا موجود هست به همراه یک ماده، که الان برخی از توضیحات ریستر هست که در متن عرض خواهم کرد. بله، این صورت واحده سیلانی می شود قابلیت انقسام به اجزا داره که از هر جزءش می توانیم ما یک ماهیت نوعی جوهری انتزاع بکنیم، ولی این به نحو بالقوه است، به نحو بالفعل ما یک صورت سیلانی داریم. اینی که الان به اجمال گفته شد لوازم زیادی در پی داره، یعنی مباحث ما رو در مسافت حرکت تغییر میده. بحث انقلاب در ذات یه مقداری بحثاش فرق خواهد کرد و این همون نگاهی هستش که صدر متعلهین داره، یعنی در بحثایی که قبلا خوندیم بیشتر بر ممشای مشا بوده و اگر این نگاه رو پیدا بکنیم برخی از بحثای گذشته رو مثلا در بحث مسافت و اینها باید تغییر بدیم. پس مطلب اول که تو این نکته نخست گفته شده اینه که گرچه ما به ظاهر احساس میکنیم اینجا صور جوهری متبدل داریم، ولی حقیقتا یک صورت جوهری متحول و متحرک و متجدد وجود داره که از هر مقطعش ما میتوانیم یک صورت نوعی خاص انتزاع بکنیم. این نکته اول تو مطلب نخسته. و نکته دوم که باز ارتباط داره، اول من خود نکته دوم رو توضیح بدم و بعد ارتباطش عرض بکنم، این استش که اساساً هر حرکتی اشتدادی و استکمالیه. چرا؟ چون اصلا حرکت یعنی از ضعف به طرف قوت رفتن، از قوه به طرف فعل رفتن. چرایشون میگه هر حرکتی؟ چون در عبارتهای بعدی این حرکت میاد تقسیم میکنه. ما به نحو مطلق میتوانیم حرکت رو سه جور تصور بکنیم. حرکت رو سه جور تصور بکنیم، گونه های دیگر هم داریم، ولی از در یک بستر نگاه بکنیم حرکت میشه به سه شکل تصور بشه: یکی حرکت اشتدادی، یکی حرکت مثلا تشابهی یا استوایی، یکی حرکت تضعفی و تنقصی. حرکت اشتدادی اونجایی هستش که صورت‌های لاحق قوی‌تر و شدیدتر هستن از حیث وجودی از صورت‌های سابق. حرکت‌های استوایی یا ما تعبیر می‌کنیم حرکت‌های افقی در جایی هستش که شما صورت‌های لاحقتون مساوی هستش با صورت‌های سابق. حرکت‌های تضعفی و تنقصی، حالا بحثه که حالا آیا حرکت اینجوری داریم، این مدل ها هست یا نیست، اختلاف هست، ولی حرکت تضعفی و تنقصی جایی هستش که صورت‌های لاحق وجوداً ضعیف‌تر است از صورت‌های سابق. حالا چه شما حرکت رو اشتدادی بگیرید، چه حرکت رو حالت افقی بگیرید، چه حرکت رو تضعفی و تنقصی بگیرید، در هر سه حالت، نکته خیلی مهمیه، در هر سه حالت حرکت اشتدادیه. چرا؟ چون شما دارید از قوه به طرف فعلیت میرید. این نقص و کمالی رو که در هر حرکتی موجوده مقایسه فعلیت این حرکت است با قوهش، نه با صورت قبلیش. چرا اینجوری در میاد؟ سرش اینه، چون ما میگیم قوه یک فعلیت هست که این قوه یواش یواش تبدیل میشه به فعلیت. خب این در هر جا باشه چیه؟ یعنی حرکت رو به کماله، حرکت همه جا استکمالیه. چون در حرکت که ما نباید صورت سابقه را با صورت لاحقه نگاه بکنیم، که باید قوه سابق را با فعلیت لاحق نگاه بکنیم. چون ما قوه سابق را با فعلیت لاحق نگاه میکنیم، پس هر حرکتی اشتدادیه، یعنی هر حرکتی رو به کمال استکمالیه. این که در اون توضیح گذشته عرض کردیم حرکت یا اشتدادیه یا به نحو استوائیه یا به نحو تنقصی و تضعفی است، اون به خاطر مقایسه صورت‌های لاحق با صورت‌های سابقه. پس این دو تا نکته نباید با هم خلط کرد. این یکی از در واقع اصول و امهات کلیدی بحث حرکته. یعنی اگر این نکته حفظ بشه در خیلی از جاها به درد بخوره. توجه کردید؟ حرکت و برخی از شبهه ها رو میتونه برطرف بکنه. حرکت اساساً استکمالیه. حالا داشته باشید این اصل رو، این یک اصله. تو بحث حرکت این یک اصله. یعنی از نقص به کمال توجه، یعنی یک نداری هایی که داره میره به طرف دارایی ها. اینو داشته باشید، تو فضای عرفانی هم قابل استفاده است. این مهمه، این یک اصله. بله دیگه، همین نه همینجا این قوه است. فعلیتی که قوه نشانش رفت نیست، نسبت قوه با فعل همیشه نقص به کماله. بله، نسبت فعلیت به دست آمده با فعلیت سابق ممکنه که چی باشه؟ معکوس باشه، یا در یک سطح باشه، یا نه اونم به شکل چی باشه؟ اشتدادی باشه. ما با اون کار نداریم. پس بنابراین هر حرکتی از قوه به طرف نقص هست. هر حرکتی حرکت بخواد روی بده، این معنا جزء اصول و امهاتش. خب حالا الله میفرماد در این که بحث به این شکله، ولیکن تو بحث حرکت جوهری یک حرکت اشتدادی دیگری غیر از حرکت اشتدادی که در هر حرکتی موجود هست تحقق داره. این چی میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در بستر این که از قوه به طرف فعل داریم میریم، اون حرکت اشتدادی رو که غیر از حرکت استوایی و حرکت تضعفی هم هستم تو حرکت جوهری اتفاق میافته. این توجه بکنید نکته رو.
یعنی تو حرکت جوهری ملا صدرا قائل هستش که در این اینکه به خاطر اینکه حرکت هست از قوه به طرف فعله، ولی کن حرکت جوهری همیشه صورتهای لاحق، حالا همیشه محل بحث اصلا تضعفیش رو که ملا صدرا قبول نداره، توجه کردید؟ ولی حالا اون روی که به نحو گسترده مطرح کرده همینه که صورتهای لاحق اقواست از صورتهای سابق تو حرکت جوهری، لذا اول صورت منوی داره و بعد حرکت اتفاق میفته میره به طرف مزاجهای طبیعی، که خب مزاجهای طبیعی اقواست از مزاج منوی و بعد مثلا میره به طرف من از در واقع صورت منوی شروع کردن باید به شکل دیگه ای پردازش بشه. و در حضرت خود ایشون اول از مثلا ماده شروع میشه، صورت جسمیه، بعد مزاجهای طبیعی و بعد میاد به طرف نبات، بعد میاد به طرف حیوان و بعد میاد به طرف انسان. یعنی در عین این که حرکت همه جا رو به کماله، ولی توی حرکت جوهری یک اشتداد دیگری رو ما مشاهده میکنیم، رو به طرف تجرد. من تعبیر میکنم ازش به حرکت عمودی، توجه کردید؟ یه حرکت افقی داریم مثلا هی صورت ها متبادل، ولی همش تو همین نشأه معمولیه، فرض کنید جمادیه یا همون نباتیه، ولی یه وقتی به نوع طولی بالا میره، عمودی بالا میره به طرف تجرد، به طرف تجرد حرکت میکنه. الان الله میخواد بفرماد که در عین این که اون اشتداد هست، ولی در حرکت جاری این اشتداد نوع خاص هم وجود داره، رو به تجرد. خب حالا ارتباط این نکته دوم تو اون مطلب نخست با اون قسمت قبلی چیه؟ این هستش که ما اون صورت واحده تبدلی که در نظر گرفتیم، این صورت واحده تبدلی از صورت‌های اولیه شروع می‌کنه تا میره به طرف تجرد، یعنی صورت‌های کاملا مجرد داره پیش میره. ببینید من عبارت رو می‌خونم، بفرمایید. مثل انسان دیگه، انسان اینجوری دیگه.
ببینید یه مثال میزنید که الان نفهمیدین. اون چیزایی که ما میبینیم و این همه حرکت غیر از حرکت در وجود انسان هست، از اون مثال.
نه دیگه، الان مثلا نگاه کنید این بچه از کجا به وجود اومد؟ این بچه همین غذا و آب و همین چیزا بود دیگه، چیز دیگه که نبود که، درسته؟ از این جور چیزا یه دفعه دیدیم یک موجودی درست شد که میتونه بفهمه. بشه الان این قسمت رو ما کار داریم، اونو ولش کنید، شما این قسمتشو تثبیت بکنید. ما دیدیم یه بچه‌ای به دنیا اومد، درسته؟ از اول نطفهش تشکیل شد، اول غذا بود، فلان بود، اینا بود، درسته؟ و بعد الان چیزی به وجود آمد که فکر میکنه، علم داره، توجه کردید؟ پس از دل ماده تجرد برآمد. حالا هزار جور تحلیل اینجا وجود داره، این نکته که مشهود و ملموس و واضح هستش. ملا صدرا میخواد بگه این بر اساس حرکت جوهری، دیگران میگفتن اینجوری نیست، رو جای دیگه تولید میشه، به وجود میاد، جسم اینجا میشه، اینا به هم دیگه پیوند میخوره، درسته؟ اینا رو باید در بحث نفس اثبات کرد. ولی الان ما میگیم این حرکتی رو که داریم میبینیم این هستش که از مادیت به طرف تجرد رفته، توجه کردید؟ از مادیت به طرف تجرد رفته. بخواید ابعاد قضیه این مثال رو توضیح بدید، باید تمام مباحث حرکت و نفس و تجرد و همه اینا پیاده بشه تا این معنا تولید بشه. حالا فرض این که اصلا به تجرد هم نمیرسه، این اشتدادی رو قبول کنیم که ببینید گیاه بوده شده چی؟ حیوان. حیوان بوده شده بدن انسان. همین مقدارم کافیه برای بحث ما اینجا. ما نمیخوایم تجرد رو الان اینجا اثبات کنیم. ممکنه کسی اصلا بگه انسان‌ها مجرد نیستن، توجه کردید؟ ممکنه کسی بگه انسان مجرد هستن ولی بعد تجردیش از جای دیگه اومد بهش وصل شده.
همین استاد، این اگر ثابت بشه که اینجوری هست که آقا از ماده بوده بعد به تجرد رسیده، این حرف درسته. و الا همین انسانی که ما می‌بینیم اینجوری که آقا اومد انسان شد بعد مرد تا تبدیل
خواست. حالا مردش رو ول کن، اون بخش بعدی بحث ماست. خال در چرخش این، شما این قوس صعودش رو نگاه کن، اینا رو که ما چطور قبول نداریم، ولی این قوس صعودش رو نگاه کن. ما همینجاش الان گفتیم حالا حرکت تضعفی های داریم، بحثه. آیا حرکت مستوی داریم؟ بحثه. ما که اینجا بحث نفس که نداریم که، اونا بحث های دیگه ایه. الان ما داریم چی رو مطرح میکنیم؟ این که میبینیم از عالم ماده، شما الحمدلله تو اینجاش قبول کردی، خیلی تو اینجاش قبول نمیکنن، تو اینجاش قبول داری که چی؟ از همین عالم ماده به طرف تجرد رفت، درسته؟ حالا شما میگی باز از دوباره خراب میشه. خب بشه، حالا اون کارو نداریم که، ما میگیم تا اینجاش رو نگاه کن، حرکت در عین اینکه خودش از قوه به طرف فعله، ولی یک حرکت سعودی هم داره تا اینجاش. همه جا همینجوریه، حتی اونجایی که داره میمیره هم اینو توجه کنید، این توجه، این همین بحث ما همین بود دیگه. همون جایی هم که داره فرض کنید این شخص مرده، درسته؟ حالا مرده چقدر تحلیل داره که مرگ یعنی چی؟ حالا در اصل مرده، این بدن داره میشه چی؟ آب، خاک، هوا، حرارت، اینا میشه داره به اجزاش تجزیه میشه. اینم رو به کماله، رو به کماله از چه جهت؟ چون پیشتر که خاک و آب نبود، قوه خاک و آب رو داشت، الان داره فعلیت خاک و آب رو پیدا میکنه. خاک و آب جدای از همدیگه عنصری، اونجا ترکیبی بود، توجه کردید؟ شما هر حرکتی رو در نظر بگیرید، چون ما سو در این نکته‌ای که گفتیم، این اصلی که گفتیم، این اصل مقایسه صورت لاحق با صورت سابق نبود، صورت لاحق با قوه سابقه، یعنی قوه این رو داشت، الان این به فعلیت رسیده، خب این قطعا رو به کماله. این معناشا همون میوهی که میبینید فاسد داره میشه، این اصل حرکتش از قوه به طرف فعلیته. اون اشکالی که تولید میکنن، حالا مولا صدرا میگه من قبول ندارم چنین چیزی وجود داشته باشه، حرکت تضعفی، حرکت تضعفی، اون بحثی که وجود داره اینه که اصل این مسئله که از قوه به طرف فعلی هیچ بحثی نیست، اما اینکه این صورت اشد تبدیل بشه به صورت اضعف، توجه کردید؟ این محل بحث و دعوا هستش. و الا اصل این که این همه ی حرکت ها، اگر حرکت تضعفی رو ما تصویر بکنیم، روبه کمال هست، بحثی نیست. نه روبه کمال هست برای صورت سابقا، روبه کمال هست برای چی؟ قوه موجوده در صورت سابق، یعنی آثار کامل تری داشته باشه. مثلا شما اینا رو ما از آثار میفهمیم، مثلا شما یک سنگ رو نگاه بکنید، رشد و نمو نداره، ولی وقتی گیاه شد میبینیم علاوه بر مزایای سابق رشد و نمو هم داره. بله؟ چی رو؟ بله؟ که صورت صورت لایقه ضعیفتر از اونه، این آثار او رو نداره؟ نه، اصلا حرکت تضعفی رو قبول نداره، توجه کردید؟ همه تمام حرکت ها رو رو به کمال میدونه، توضیح میده، توضیح میده اینا رو، توجه مالون که بحث ما اونا نیست، توجه کن. ما از بحث خارج میشیم، اینجور الکلام و یجر الکلام میشه. پس این قسمت از بحث رو باید ما سامان یافته بدونیم، همینجا رو باید بحث کنیم. خب میفرماد و یتبینو به ما تقدم عدت امورن. الاول ان صور ببینید، ابتدا با عنوان صور شروع میکنه، ولی بعد میگه واقعا صور نیست، صورت جوهری متحوله. الاول ان صور الجوهریه المتبدله المتوارده علی الماده واحدتون بعد واحده فی الحقیقه، واحدتون بعد واحده فی الحقیقه صورتون، واحدتن بهتره، واحدتن بعد واحده فی الحقیقه صورتون جوهریتون واحدتون سیالتون تجری علی الماده. خب میفرماد که صورت‌های جوهری متبدل متوارد بر ماده، یعنی وارد میشه بر ماده یکی پس از دیگری، هی میاد و میره، در واقع یک صورت جوهری بیشتر نیست، اصلا حرکت جوهری بدین معناست، اصلا دیگه نباید صور جوهری متبدل در نظر بگیریم، صورت جوهری متحول و متحرک هست. فی الحقیقت صورتون جوهریتون واحدتون سیالتون تجری علی الماده، که این صورت واحده جاری بر ماده است و موضوعها المادت المحفوظه، و موضوع این صورت متحول همون ماده محفوظه. حالا این ماده رو تا اینجا ما عبارت هایی که داشتیم بیشتر به این سمت رفته که ماده در حرکت جوهری چی میشه؟ محفوظ میمونه، ثابت میمونه. حالا انشالله در امر سوم علامه رسما وارد این بحث خواهد شد که چیکار باید بکنه، و همچنین در فصل بعد، ولی تا حالا تو این فضا ما سیر میکردیم که ماده محفوظ میمونه و صور متبدل میشه. یادتون هستش در بحث های سابق من اینجا یادداشت کردم در صفحه 104 و صفحه 105، یعنی مرحله 6، اون مباحث جواهر و اعراض اینایی که داشتیم، در اونجا یه بحثی بود در ارتباط ماده و صورت، که صورت شریکت العله است در خود ماده، یعنی مفارق به وسیله صورت چی رو حفظ میکنه؟ ماده رو حفظ میکنه. خب اونجا گفتیم که چجور میشه صورت که متحوله، چجور میشود ماده شخصی، ماده یک حقیقت شخصی هستش، حفظ بشود به چی؟ به صورت و ما. اون توضیحی که اونجا میدونیم این هستش که علت مفارق میاد با عوض کردنهای صورت چی رو حفظ میکنه؟ ماده رو حفظ میکنه. خب اونجا این مشکل جوابهایی داده شد. همونجا اگر نگاه بکنید اونجا گفته شده که یک پاسخ دقیق تری هست بعدن تو حرکت جوهری میاد. الان اینجا جاشه. تو بدایه وقتی به همین قسمت رسیده اصلا خود جوابی که برای حرکت جوهری مطرح میشه کرد رو همونجا آورده، ولی تو نهایه نیاورده. تو نهایه تو مرحله ششم همین بحث مطرح شد که ماده شخصی چجور محفوظ میشه به صورت ابهامی، صورت مبهم، چون میگه صورت ما نه صورت متشخص، چجور محفوظ میشه. یه جوابایی بر اساس مشا داده و بعد میگه یک جوابی در بحث حرکت جوهری میاد. تو بدایه همونجا جواب رو آورده ولی در نهایه عرض کردم جواب اونجا ذکر نکرده. ما باید اینجا این جواب رو استخراج بکنیم. اینجا هم که اومده نپرداخته به این نکته. با این توضیحی که ما الان تو حرکت جوهری دادیم دیگه نباید بگیم صورت ما. چرا؟ چون ما صورت واحده سیلانی داریم نه صورت‌های متحول. اینجور نیست که علت مفارق بیاد مثل ستون‌های پی در پی این ماده رو نگه داره. علت مفارق با یک صورت سیلانی ماده رو حفظ می‌کنه. یعنی اگر ما بخوایم فضای ماده را حتی براساس مشا نگرداریم یا به نحو ترقیق شده تو صدرا هم بپذیریم، این ماده رو کی حفظ میکنه؟ علت مفارق از طریق صورت متشخص سیلانی. یه دیگه صورت ما دیگه نیست که اون اشکال تولید بشه. این بیان ایشون رو میفرماد تجریل الماده و موضوعها، یعنی موضوع این صورت جوهری واحده چیه؟ المادت المحفوظه به صورت ما. این المادت المحفوظه به صورت ما الان دیگه با چجوری معنا بشه؟ میبینید خیلی عبارت جالب نیست. اونجا ما میگفتیم ماده محفوظ است به صورت ما، ولی اینجا دیگه صورت ما تبدیل شده به چی؟ صورت واحده سیلانی. و صورت ما نیست، یک صورت شخصیه، ماده شخصی، صورت شخصی، و هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. میتونید اینجوری بگیرید، یعنی اینقدر این حرکت ادامه پیدا می‌کنه وقتی به اونجوری دیگه ماده نداره دیگه. کجا؟ چرا مرتبط با ماده است دیگه؟ مگه مادی یعنی همین دیگه؟ مادی یعنی همین دیگه؟ درسته، ولی دیگه به جایی میرسه دیگه این ارتباط با ماده نیست، لذا حرکت متوقف میشه، لذا حرکت متوقف خواهد شد. اینطوری است. فرمایش داشتید؟ نه، اون ماده به صورت ما که محفوظ میشه این تداعی جواب قبلی رو میکنه. جواب پیشتر این بود که با صورت ما این ماده محفوظ میشه. اینجا ما الان گفتیم که اینجا صور نیست، این صوری که هی بیاد و بره، کون و فساد که نیست، اینجا حرکت جوهریه، یعنی یک صورت جوهری متحول هست. وقتی یک صورت جوهری هستش دیگه المادتو محفوظتون به هازه صورت شخصیت المتبادله. اشکال ندارم، من ابایی ندارم از این که بخوایم یه جور توجیه بکنیم، چون این ادبیات جای دیگه معنا شده است. به صورت ما معنا داره، توجه کردید؟ این به صورت ما رو همینان ما میتونیم توجیه بکنیم، چون همین صورت واحده سیلانی هم از هر مقطعش یک صورتی میشود انتزاع کرد. این صورت ما یعنی به صورت مایی از صوری که میشود انتزاع کرد از مقاطع بالقوه همین صورت سیلانی. توجه کردید؟ ولی برای اینکه جواب اون شبهه داده بشه، چون اونجا هم حواله کرد به اینجا، بهتره بگه این صورت که شخصیه، ماده شخصی با صورت شخصی حفظ میشه. یعنی تیکه تیکه نیه، یک حقیقته داره متحول میشه در حرکت، در حرکت مقاطعش بریده بریده نیست، یک صورتی داریم که هی داره کامل میشه، مثل کون و فساد نیست که قبلی از بین بره بعدی بیاد. حتی اگر ما حرکت رو به نحو استوایی بگیریم یا به نحو در واقع تضعف بگیریم، اگر ما حرکت جوهری رو قبول کردیم، یک صورت داره ضعیف میشه، یک صورت به نحو مساوی داره میره، یک صورت داره میره در طرف اشتدادی داره میره، یک صورته. بله، یک صورتی است که داره حرکت میاد. اصلا خاصیت حرکت همینه، وحدت در عین تکثر. من جهتن واحد، من جهتن متکثر، من جهتن عین، من جهتن چی؟ غیر. ولی تو فضاهای سابق اینطور نبود ها، یعنی کون و فساده. صورت قبلی میره یک صورت دیگر پدید میاد، صورت قبلی میره یک صورت دیگر. اینجا اینجور نیست، یک صورت به هم پیوسته امتداد و اتصال برقراره، اتصال جوهری برقراره. نه، اون که در واقع تقسیم موجودات نظام هستی و دستبندی کردن اون هاست، اون که برای حرکت که نیست. ما داریم برای حرکت میگیم یک چیزی، یک چیز شخصی، این جسم شخصی داره میشه چیه؟ به طرف انسان پیش میره. باید بریم جدا دیگه. میفرماد کما تقدم فی مرحله الجواهر والاعراض ننتزع من کل حد من حدودها مفهوما مغایرا لما ينتزع من حد آخر. میفرماد ما انتظام میکنیم، ما انتظام میکنیم از هر حدی از حدود این صورت شخصی سیلانی، از هر حدی از حدود این که اینا همه بالقوه هستا، یک مفهومی رو، یک ماهیتی رو مغایر با آنچرا که لما مثلا ينتزع من حد آخر، انتظام میشود از حد دیگر، نسمی ها ماهیتا نوعیه، اون رو ماهیت نوعیه مینامیم. تغایر و سایر الماهیات فی آثارها، یک مرحلهش چیه؟ یک مرحلهش جماده، یک مرحلهش نباته، یک مرحلهش چیه؟ یک مرحلهش در واقع حیوانه. حالا در اسفار اینا خب مفصل تر آمده، بحث خیلی خوبی تر میشه که کجاست که ما ماهیت نوعیه میتونیم استفاده بکنیم، کجاست که ما هنوز ماهیت نوعیه نیست. توجه کردید؟ ماهیت نوعیه هنوز عوض نشده، در حالی که داره تغییرات صورت میگیره ولی هنوز ماهیت نوعیه عوض نمیشه، و بعد به تدریج تو بستر تغییر به جای میرسه که جنس تغییر میکنه. توجه کردید؟ جنس، مثلا جسم نام، جسم نامی غیر حیوانه میره جسم نامی حیوان میشه، تو اون شاخهایی رو که با هم دیگه متفاوت هستش، گرچه از مقوله خارج نمیشه، مقوله جوهر، ولی در این بستر حرکت انواش رو عوض میکنه، برخی از اجناسش رو عوض میکنه، ولی همه تو یک صورت واحده اتصالی این معنا صورت میگیره، از نقص به طرف کمال. باید بخونیم که درست بشه. نه، تغییر در ذات رو ایشون در جلد سوم اسفار صفحه 84 اونجا میگه انقلاب در ذات ماهیت اشکال نداره چون تابع وجوده. حرکت جوهری ایشون بر اساس تحول وجود، وجود سیلانی سامان پیدا می‌کنه. دیگران که اصالت ماهویان نمیتونن این رو معنا کنن، مگر شیخ اشراق که تشکیک در ماهیت رو راه داده. یعنی کسی میتونه این مشکل رو حل کنه که تشکیک در ماهیت رو بپذیره، حالا یا بل اصاله مثل شیخ اشراق یا بتبع مثل ملا صدرا. اگر ما تشکیک در ماهیت رو بپذیریم ولو بتبع وجود مثل ملا صدرا، میتونیم چنین تصویر رو ارائه بدیم در جلد سوم اسفار صفحه 84. خب ول حرکتو علل اطلاق و ان کانت لا تخلو من شائبه تشکیک، حرکت مطلقا، این مطلقا اشاره به چی داره؟ رو به بالا، به نحو مساوی، رو به پایین، حرکت هر جور باشه خالی از شائبه تشکیک نیست. منظور از خالی از شائبه تشکیک نیست یعنی توش از نقص به طرف کمال رفتنه، حالت زوم مراتب بودن داره، از ضعف به طرف قوه میره. تمام حرکت ها اینجورین. چرا این نکته رو حتما توجه داشته باشید؟ چون ما صورت لاحق رو با صورت سابق اینجا نگاه نمی کنیم، با قوه این صورت لاحق نگاه می کنیم، لذا حتما رو به کماله. لما انا خروج من القوه الالفعل و سلوک من النقص الالکمال، لکن فی الجواهر مع ذلك حرکت اشتدادیت اخرى. این حرکت اشتدادی این چی؟ این رو به بالا رفتن.
حرکتون اشتدادیتون اخرى هی حرکت المادت الاولا الى طبیعه، ماده اولا حرکت میکنه به طبیعت. منظورشون از طبیعت یعنی معدنی، معدنیات. میدونید که ماده اولا که خودش خالی وجود نداره، که ماده اولا صورت جسمی داره، صورت جسمی داره در قالب چهار عنصر قرار داره، ولی اینها حرکت میکنه به طرف مزاجهای معدنی. ثم نبات، بعد میشه گیاه، ثم حیوان، ثم انسان. خود همینا هم اینقدر توضیح دادن مثلا در طبیعت از کجا شروع میکنه، اون مرزی که وارد به نبات میشه کجاست. مثلا حتی مثال از مثلا مرجان ها، توجه کردید؟ یک مرزی داره، یعنی فلسفه اینو حدس میزنه که باید اینجوری باشه تو طبیعت، حالا پیدا بکنه یا نکنه، تا میرسه به نبات. یعنی نمیشه یه دفعه فرض کنید جهش تفره حاصل بشه، نه، این به نوع تکامل اینجوری هست. و بعد همین تو نباتات که هستش به جای میرسه که نباتهایی رو میرسیم که بین حیوان و نبات هست، تا میره به حیوان. حیوان هم که رسید از حیوانهای ضعیف شروع میشه تا میرسه به حیوانهای بسیار قوی و بسیار پیچیده که در مرز انسانیت هستن، و بعد میرسه به فضای انسان. مثلا این بحثا رو هم توضیح دادن آقایون. میفرمان لاکن فی الجوهره مع ذلک حرکتون اشتدادیتون اخراهی حرکت المادت الاولا الى طبیعه ثم نبات ثم الحیوان ثم الانسان، و لکل من هذه الحرکات آثار خاصه تترتب علیها حتی تنتهی الحرکتو الى فعلیت لا قوت معها، و برای هر یک از این حرکات آثار ویژه است. یعنی این که حرکات گفته، چون حرکت ماده اولا تا طبیعت مقطع رو حساب کرده تا نبات، ولی یک حقیقتی است که داره میره بالا، یک حقیقته، یک حرکته. ولی کل من هذه الحرکات آثار خاصه، تو طبیعت یک آثار ویژه، تو نبات یک آثار دیگه، حیوانه آثار دیگه. البته اینجا چون حرکت رو به بالاست، صدر متعلین تعبیر میکنه لبس بعد از لبسه، توجه که لبس بعد از خل نیست، همجوری کامل تر میشه. البته اینا نه، یعنی شخص اون کمالات میمونه، یه چیزی اضافه میشه، اینجا باید توضیحات مفصل تر داد. خب چون متن و ایناش در اینجا نیست، نباید اونا رو وارد بشیم. ولی کل منازل که آثار خاصه تترت برای حتی تنتهی الحرکه الى فعلیت لا قوت معها، به مرحله ای میرسه که دیگه قوهی به امرانی ظرفیتش دیگه کامل میشه. حالا توضیحاتی که در اینجا هست، این نکته اول بود تا برسیم به نکته دوم. خب ما باید یه خورده بیشتر بخونیم، یعنی اینجوری نمیشه، چون زمان ما محدوده، باید انشالله تا بتونیم تمام کنیم. سلام علیکم. لازم نیست اینجوری بیشتر بخونیم، کمتر.
این حرکت اشتدادی اخرایی که این فرمود، یعنی همون صورت لاحق رو با صورت سابق مقایسه کنیم؟
آره. یعنی شما صورت لاحق رو با صورت سابق که نگاه کنیم، میبینید که کمالاتش بیشتره، نه با قوه. اون تو قسمت اول بود.
پس اصلا نباید تعبیر به حرکت بکنیم، چون حرکت اصلا چون گفتیم خروج از قوه به فعل.
اینجا همین داره.
حرکتی تسامحی درش هست.
نه، اینجا که حرکت داره اتفاق میافته، حرکت هم از قوه به طرف فعل است.
یعنی خود این کلمه خروج از صورت سابقه،
حرکت دیگر نیست، همون حرکته.
بله.
ولی تو دلش
اشتداد دیگری دارد.
ما اشتداد دیگری رو میبینیم و اشتداد دیگری دارد.
همین عرض میکنم. پس بعد پیشون میفرمود که اشتداد اون آخر. همین
نگفت حرکت اون اخرا. فرمود
حرکت اون اشتدادی اون اخرا.
نه، منظور اشتداد اون آخر است. نه، همین منظور درست. یعنی شما در دل این حرکت رو به بالایی که دارید، از دو جهت میتونید بگید که اینجا داره اشتداد روی میده، اشتداد داره روی میده. یکی از قوه به طرف فعل، یکی این که صورت‌های ناقص رو رها کرده، صورت‌های کامل‌تر رو هی داره میگیره.
سلام علیکم. من بر تحقیق تفسیر که فرمودید، این حرکت از نقص سمت کمال، ما مثلا راجع به مثلا اجزای بدن، مثلا صورت ما میشه یا ترابی یا هوای مثلا جسمی دیگر
از اون وقت
ما بر طبق این تفسیر ما میتونه بگیم حتی حرکت تضعفی تو شک کمالات هست.
کمال از بخاطر اینکه از قوه به طرف فعل میره.
درست.
یعنی قوه به طرف این همه جا هست، در همه جا حرکت استکمالی هست. این بحثی نیست. اونی که محل اختلافه اینه که آیا
نمیتونه یه چیزی که هی صورت‌های اقوا 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 پیدا کرده باز بیا صورت‌های اضعف پیدا کنه؟ درجه اینجا محل بحث و اختلاف است.
جایی که فرمودیم به نام نفسه بود این بر مبنای ده ملا صدرایی حتی که حرکت تضعفی و یا حرکت استوایی رو نپذیریم.
نه نه، ایشون حرفش اینه که شما وقتی دو تا صورت رو در نظر میگیرید، از یک صورت ناقص صورت کامله، این که صورت ناقص رو از دست میده صورت کامل، خود این که حرکت نیست، چون حرکت این از قوه به طرف فعل رفتن، از فعل به طرف فعل رفتن که نیستش که. علامه هم نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه تو بستر حرکت ما یک چنین اشتدادی هم میابیم، اشتداد میابیم که صورتهای ضعیف رو از دست داده، صورتهای قوی پذیرفته. اینو در چه فرایندی چون این چیزی حاصل میشه؟ تو هم فرایند قوه به طرف فعل رفتن ها،
درسته، این صورت قبلی قوه صورت لاحق رو داشته،
آه قوه، ولی من حیث و هی صوره که اینجور نیست که اون صورت در واقع پذیرند، من حیث و انها صورتون پذیرنده صورت بعدی باشه، من حیث و انهو بالقوه پذیرنده صورت بعدیه،
درسته، ولی تفاوت این دوتا رو متوجه نشدم.
ببین ما همیشه میگیم که از قوه به طرف فعل رفتن حرکته. خب از قوه به طرف فعل رفتن صورت سابقه من حیث و انها صورتون قوه صورت بعدی هست نیست، از من حیث و انه قوتون.
یعنی میخوام بگم که از قوه به فعل رفتن گاهی با تغییر صورت همراهه، گاهی نیست.
گاهی با تغییر، حتما با تغییر صورت همراهه. خب. ولی گاهی از اوقات با تغییر صورتی همراه هستش که صورت لاحق از صورت سابق اقواست. گاهی از اوقات ممکن اینجوری نباشه. در عینی که همیشه از قوه به طرف فعل هستا، حالا صورتی رو که داره عوض میکنه یه وقتی صورت اقواست، یه وقتی مساویه، یه وقتی اضعفه.
نه اگه اینو مولا صدر قبول داره این سه تا حالتو، یعنی هم سه تا حرکت
تضعفی رو قبول نداره.
این صورت انسانی وقتی که به خاک و آب تبدیل میشه که این صورت از افت صورت انسانیه که
حالا باید بفهمیم
دیگه صورت حالا چیه.
چون میگه در ضمن اینجوری نیست، همیشه یک کمالی داره صورت میگیره، این ثانیم و بالعرضه داره. علامه یه جایی این بحثو داره.
مثلا مادی که مجرد نمیشه، چیزی که ماده که مجرد نمیشه که، حیولا که مجرد که نمیشه که،
ماده نه
ماده، چیزی هم وقتی که در در این سیر تجرد هم چیزی از عالم ماده کم نمیشه. درست استاد؟
نه چیزی از ماده کم نمیشه،
کم نمیشه. اون موقع این وسط حالا چیزی که داره مجرد میشه چیزی بوده که از ابتدا اصلا ماده نبوده، صورت
مادی نبوده یا ماده نبوده؟
ماده نبوده ولی متعلق به تعلق ماده داشته، ولی از اول ما این صورت رو تو نمیتونیم از اول مجرد اصلا بگیریم، صورت مجرد باشه، فقط تعلق به ماده داره و این همین تعلق نقصشه در مرحله کم.
اینو باید توضیح بدم من، چون اکثرا در میره تو قالب تفکر مشایی. اینو با توضیح بدم که تو حرکت جوهری چه اتفاقی داره میافته. این بذارید باشه. حالا ممکنه یه جایی بهانه کنیم این رو.
تو اون افاده صورت که میگن با اون بحثای وجودی که ما میگیم دو تا قشم هم دیگه مچن دیگه نه؟
چی؟
اون افاده صورتی که واقع با صور میکنه،
خب
با اون بحثی که ما میگیم جعل به وجود هستش
مشکلش چیه؟
صورت با وجود چجور تا جمعش میکنه؟ صورت همون وجود،
صورت رو شما از وجود انتظام میکنید دیگه،
ماهیت اون وجودی هستش که جعل داره میشه؟
ماهیت اون وجود، وجود جوهری افاظه میشه اینطوری.
یه مولا صدر تشکیل در ماهیت رو که طبعی مست قبول میکنه دیگه.
آره دیگه، باید قبول کنه، نکنه درد سر. بعضی از جای عبارتاش میره به طرف این که این معنا رو میخواد رد کنه، ولی باید به این شکل معنا کنیم. بعضی از جا مثال جسی که دادیم تصویر شکر
ما برای خیلی از مواعث آیات رو ما باشیم فقط این بحث چی نظر داروین رو با این بستر بکنیم و سرکتش آخه تا شما فهم بودید که نبات و حیوان رو باید حیوانات کوچیک‌تر به حیوانات بزرگتر، ولی خب از این طرفی هم نظر داروین ظاهرا میگه که میمون ها به مراتب قوی تر میشن، حالا شاید امروزی بگیم کروموزوماشون بیشتر میشه تا برسه به انسان.
ما نمیگیم خود اون میشه انسان، بس این نیست.
خب ماده اینجا واحد نیست،
یعنی
ماده
تمام انواعی که در این وسط هست موجودن، توجه کردید؟ انسان کی میشه؟ این خاک میشه و بعد نطفه میشه، میشه انسان، درست میشه. ولی قبل از انسان حتما یک موجودی هستش که نزدیکترین موجود حیوانی به انسانه، نه اینکه همون شده انسان. و قبلش همینجور، قبلش همینجور، قبلش همینجور به این شکل.
دو تا بحث هم الان دو مسئله، یکی بحث تمامی کن و فساد هستش
که اون رو قبول نداره مولا صدر.
از این لحاظ میشه نظر ابن سینا از این لحاظ میشه؟
نه اصلا هیچ کدوم از اینا ربطی نمیدونم دنبال چی هستیم. میخوام بگیم که چیکار کنیم اینجا رو
با نظریه چه اثباتش نظریه
کاری با اون نداره،
نمیشه استفاده کرد؟
فکر نکنم، حالا باید فکر کرد، باید فکر کرد. البته نظر داروین که
خیلی بحث الان فرمودید حرکت ماده اولا به طبیعت، سپس نبات، سپس حیوان، تو این خود حیوان هم فرمودید مراتب هست.
بله 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 بله.
خب اینم یه جور بحث نظر داروین
باید فرق کنه نظریهشون با این نظر. اگه همین هستش که
ردش هم میشه استفاده کرد،
شاید نمیدونم نظر داروین بود همه ابعادش در بیاد، ممکنه ایشون قائل به جهش باشه در بعضی از قسمت ها. اینا میگن تفره نمیشه، این البد و الخط باید به هم پیوسته باشه. حالا اگرم فرض کنه این خب نظری داروین اینها اون بحث انتخاب طبیعی صورت میگیره، این مبانی فرق میکنه. اینو ما میگیم سنت الهی اینه که اینجوری باشه، این نظمه، این نظم باید رعایت بشه، غیر از این نظم امکان پذیر نیست. یعنی در